بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و علی اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجت الثانی عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. بحث ما این بود که اگر کسی در جزء اخیر وضو شک کنه، آیا قاعده فراق جاری کنه یا نه؟ مرحوم آقای خویی فرمودن که قاعده فراق در اینجا جاری نیست. چرا؟ خلاصه بیان و اشکالش اینه که قاعده فراق در جایی جاریه که فراق حقیقی و صدق کنه. نه فراق ادعایی، نه فراق اعتقادی و بنایی. بله حقیقتا بگن آقا، عرف بگه که این آقا از وضو فارغ شده. صرف این که ادعا کنه از وضو فارغ شده که نمیشه. اشکال ما بر ایشان اینه که اگر مراد از فراق فراق حقیقی باشه، لازمش اینه که به محض اینکه شک در فراق حقیقی کنه، فراق حقیقی متزلزل میشه. و وقتی که فراق حقیقی قابل احراز نباشه، قاعده فراق از حجیت ثابت میشه. لذا نمیشه به این قاعده برای اثبات صحت وضو تمسک کرد. نمیشه که. لذا ما باید بحث کنیم که آیا مراد فراق اعتقادی است یا نه. مثل مرحوم آقای حکیم و بعضی از بزرگان، استدلال به صحیحه زراره در باب استصحاب کردن، گفتن همونطوری که در باب استصحاب خوانده ایم که نقض یقین به شک جایز نیست، در اینجا هم کسی که اعتقاد داده به این که جزء آخر وضو رو انجام داده، به بنابر اتیان بگذاره. چون اگر بنابر اتیان نگذاره نقض یقین به شک میشه و نقض یقین به شک طبق روایت زراره جایز نیست. این خودش یه بیان نورانی است که از بعضی از بزرگان به ما رسیده و تازه از ابن ادریس هم به ما رسیده، مثل سرایر جلد 1 صفحه 104 و صفحه 253 در دو باب بحث کرده، یکی در باب همین وضوع، یکی هم در باب سجده، اونجا اینا بحث کرده. به نظر ما اعتقاد و بنایی، ایشون بعدا رد میکنه البته، این استدلال خواستم، این استدلال منشأ از ابن ادریس سرایر بود، ایشون میگه که اعتقادی و بنایی، سرایر میگه، ابن ادریس میگه، های حکیم هم تقریبا به این سمت رفته. لذا خدمت تو عرض کنم که چرا، خب چرا میگه من که معتقدم به این که جز آخر رو آوردم، اگر من به اعتقادم عمل نکنم میشه نقض یقین به شک، در حالی که صحیح زراره میگه نقض یقین به شک جایز نیست دیگه. این استدلال که از سرائر برخواسته باعث شده که بسیاری از اعلام قبول کنند به این که منظور از فراق، فراق حقیقی نیست، فراق ادعایی نیست، منظور از فراق، فراق اعتقادی و بنایی. به نظر ما این استدلال مشکل داره. چرا؟ چون منظور از اخیر چیست؟ جزء اخیر دیگه، ما اول اینو بفهمیم. این که میگه جزء اخیر، منظور از جزء اخیر چیست؟ قطعاً مراد از اخیر انتهای عمله. یعنی اون جزء پایانی عمل رو میگن جزء اخیر. اگر کسی معتقد باشه به اینکه جزء پایانی عمل رو انجام داده، خب به محض اینکه شک کنه، به محض اینکه شک کنه معلوم می شود که اون اعتقادش اعتقاد نبوده. لذا هیچ دلیلی شرعی نداریم بر این که ما به این اعتقاد متعبد بشیم، این اعتقاد تعبدن قبول کنیم، دلیل شرعی نداریم. به ویژه این که حالات مکلفین مختلفه. بعضی از مکلفین عادتشون اینه که هر عملی رو که انجام میدن تا به پایان نرسونن ول نمی کنن، راه نمی کنن. خب کسی که سیرش اینه، سبکش اینه، روشش اینه، به ایشون میگیم که دست از اعتقادت بر ندار، دست از اعتقادت بر ندار، چون تو کسی هستی که تو یک کاری رو به سرانجام نرسونی، استیفاش نکنی، تمومش نکنی، هیچ وقت رها نمی کنی، ول نمی کنی. خب بهشون میشه همچه حرفی زد. بعضی از مکلفین هم کسانی هستن که اهتمامشون ضعیفتره، همتشون کمتره، هم داره حرف میزنه با مردم، هم داره وضو میگیره، هم داره قلیون میکشه، هم داره وضو میگیره، به اشتغالات دیگه هم مشغوله. خب چنین کسی نمیتونه اعتقاد و بنای ایشان برا ما حجت باشه. لذا نمیتوانیم به هر گونه انصرافی، به هر گونه شکی توجه کنیم. نمیتونیم به هر گونه انصرافی، به هر گونه شکی توجه کنیم. نمیتونیم. اتفاقا در استثاب تعبده، اینجا تعبد دنبالشن، همینه اونجا تعبده. تعبد صحیحه چیه؟ زراره است. خب لا تن غزل یقینه بش شک به بقا کن. در قاعده فراق شما که میگی که آجون مبنا اعتقاد، من نمیتونم. چرا؟ چون واقعا خدمت از این حدیثی ندارم که بگم آقا مبنا اعتقاده. تعبدش از کجا بیارم؟
وقت خود شاره میگه شک شما شک نیست.
فلیس شک و که به شکل، من گفتم اون مال قاعده فراق نیست، اون مال چیه؟
نه چند تا روایت هم
بله، اون هم چند تا روایت گفتیم قبلا، گفتیم اینو مال اسنائه، گفتیم میگه اینو مال اسنائه وضوعه. اینجا ببین، اونجا گفتیم اونجا شک در جزء اخیر نبود، اونجا رو گفتیم شک در چی بود؟ اسنا بود. مثلا شک کرده که آیا خدمت رو از کم که صورت شسته یا نه، گفتیم برو بشو. اما اینجا خدمت شک در چیه؟ شک در جزء اخیره. شک در جزء اخیر تعبدی هم که نداریم، حدیثی هم که نداریم. اگه حدیث داشتیم که راحت بودیم، اون حدیث هم همه مال اول اسنا. بله، پس بنابراین باید همه اینها رو توجه کنیم. بله، این کلمه بله رو بگم. بله، ما هم قائلیم به این که در جریان قاعده فراق انتقال از حالی به حالی دیگر و دخول در حال دیگر موت لازم نیست. همین اندازه که خود متوضی بداند که دیگه مشغول به وضو نیست، اشتغال به وضو نداره، کافیه. لذا نشستن طولانی بعد از وضو، قیام از محل وضو و امثال اینها در جریان قاعده فراق هیچ نقشی ندارد، هیچ نقشی ندارد. اون اندازه ای که من قبول دارم، اونی که ما قبول داریم به تبع شیخ نر انصاری، اینه که باید احراز کرد، فراق رو باید احراز کنید. ملاک احراز چیه؟ فراق. هر کجا احراز کردی، فراق از وضو رو، فارغ شدن از وضو رو، قاعده فراق جاری. هر کجا احراز نکردی قاعده فراق جاری نکن. قاعده فراق جاری نکن. ملاک احراز. لذا بین جزء اخیر و غیر جزء اخیر باید فرق گذاشت. اینکه خویی میگه نباید فرق گذاشت قبول ندارم، اینکه آیه حکیم میگه نباید فرق گذاشت نه قبول ندارم. ما در جایی که شک در اسنا باشه روایات داریم، تعبد داریم که روایتش خونده، اما اینجایی که شک در جزء اخیر داریم روایتی نداریم، تعبدی نداریم، نه روایتی داریم نه تعبدی داریم. شما تو جزء وسطی ها شک میکردی بهت میگفتیم برگرد و انجام بده، ولی تو این قسمت نه روایتی داریم نه هیچی. قاعده فراقم در صورتی میتونم جاری کنم ببینم آیا احراز شده برای من فراق یا احراز نشده. هر وقت احراز شده برای من فراق، چشم، قاعده فراق رو جاری میکنم. مادام میگه احراز نشده برای من فراق، در چی قاعده فراق جاری کنم؟ این حرف من، این حرفیست که من خدمت رو از کنم. کاملا تمام ابعاد مسائل برسون بررسی کردم، مخصوصا مکلفین حالاتشون چیه؟ مختلف. مکلفین یک نواخت نیستن که بتونیم یه فتوای یک نواختی بدیم همه رو خلاص کنیم. نمیشه فتوای یک نواختی. حالات مکلفین خیلی متعدده، قبول کنی. الحمدلله این بحث هم با حوصله‌ای که شما به خرج دادید، تمام روایات، دامنه روایات همه رو دیدیم و منم خیلی کتاب‌ها دیدم، خیلی کتاب‌ها، بالای حتی 50 تا دیدم، همه رو خدمت رو عرض کنم که غالبا تکراری هن. اون چیزی که نوعی که بود هم یکی دوتا نوع بود که آوردم که از سرایر ابن ادریس جدید بود، اینو آوردم که مداکو بشه مشخص به شما مراجعه کنید. صورت سوم، صورت سوم عزیزان من تو این متن نداره، اینجا نداره، این چیزی که من دارم اضافه میکنم. صورت سوم اینه که شک بعد از فراق میکنه به عنوان اینکه هنگام وضوع از وضوع احراز کرده بود، عدول کرده بود و بقیه اعضا رو به خاطر اینکه منصرف شد از وضو گرفتن شستنش رو گذاشت کنار، ترک کرد شستنش رو. اتفاقا خیلی لازمه، بعضی آدم تو وسط وضو هم دلش یه انصراف میشه، مشکلی پیش میاد، یه کاری پیش میاد، وضو رو تمام نمیکنه. منصرف پیش از چی؟ از وضو گرفتن. بالاخره بچه اونجا داره جیغ میکشه، حالا بعد از اینکه بچه رو ساکت کرد، کارا رو ساکت کرد، همه چی ساکت کرد، حالا شک میکنه که من وضو رو تمام کردم اومدم، یا اینکه وضو رو نیمه کاره ول کردم. اینقدر میدونه که مبناش عدول از وضو بود ولی الان شک کرد که آیا این عدول اتفاق افتاد یا نه. اینجا صاحب جواهر دو وجه قائله. وجه اول اینه که اعتنام به شکش نکنه. ایشون میگه چرا؟ میگه از اطلاق نص و فتوا. وچه دوم اینه که اکتفا به قدر متیقن بکنه در جایی که مخالف اصله. اون اصل چیه؟ اصل عدم سهو. اصل عدم نسیان، اصالت الصحه فی فعل المسلم. خب قدر متیقن اینه، قدر متیقن اینه که آقا، قدر متیقن اینه که مسلمان کار خودشو تمام میکنه. با اونجایی که احتمال میده کارش تمام نشده، خب طبیعتاً اگر بخواهد برگرده و اعتنا کنه به شک خودش، مخالف با متیقنه، متیقنه، مخالف با متیقنه. چون قدر متیقنه نگه مسلمان کار خودشو تموم میکنه، شک نمیکنه، لذا چون نمیدانه، حالا تو شک، تو جهله، نمیدانه در چه صورتیه، چی کار باید بکنه، هنوز احراز نشده براش. چون احراز نشده براش، با این صورت اینه که باید برگرده به شک خودش اعتراف، به شک خودش باید اعتراف. به نظر من اون بچه اول درسته، از هر بچه اوله. برای خاطر اینکه اگر ما بخواهیم بچه دومو بگیریم، لازمش اینه که به محض اینکه شک کرده، متیقنی در کار نیست که، و اعتبار این اصلا برای ما معلوم نیست که آیا اصالت عدم صحب، اصالت عدم نسیان معتبر هست یا معتبر نیست. اینم که برای ما معلوم نیست، برای ما مشخص نیست. و آیا اصالت فعل صحت المسلم در اینجا جاریه یا نه، در این موضوع جاریه یا نه، اینم باید بحث کنیم تو اصول. چون باید خدمت تو عرض کنم که قاعده اشتغال جاری نمیشه دیگه، چون قدر متیقنه باید بگیره. اینا میگه قدر متیقنه بگیره، او قدر متیقنه بگیره، میدونی که مخالفه با اصل دیگه. اینا قاعده اشتغال نمیشه اینجا جاری که، برای خاطر اینکه دیگه هم فارغ شده است، قاعده اشتغال داخله. نه شک نمی کنم وضو گرفتم یا نه، که نه شک من اینه که اون زمانی که بچه‌ام صدا زد، وضو رو کامل کردم یا عدول کردم از وضو؟ این همین دیگه اصلا، چون ایشون رفته به عنوان وضو، رفته به عنوان وضو، هست چرا این که تمامش نکرده؟ اتفاقی که مشغول شده، چه اصلی الان مشغول شده بود، مشغول تو وضو بود، کسی که تو وضو مشغول اصلی که بود
که
شروع کرد، بعد ناتمام بوده در بعد شنگ
بوده
در اتمامش نصر یا ناتمام قبلش رو بکشید. نه متوجه نه پیشم فنی صحبت کنید، ببینید فنیش این دیگه. ببین اگر اطلاق نصر رو بذاریم کنار، اطلاق رو باید، اطلاق نصر اینه که بله قاعده فراق جاری، میگه خدمت تو از کنم که هم قاعده فراق جاری، اطلاق نصر. اما اگه اینه بذاریم کنار، بچه دیگه هم هست، بچه دیگه اینه که آجون من این خدمت تو از کنم که عزیز من، اکتفا به قدر متیقن در جایی که مخالف اصل نباشه. و این الان آقا آدم شاکه، اصل اینه که شک نمی کنن، ناسی نیستن، ساقی نیستن، خب من چه باید بکنم؟ شک در مؤثر غرض نیست که، بری و ذمه یعنی شک در مؤثر غرض غرض، نه شکی در مؤثر غرض نیست، شکی در اینه که اون عدولش واقعا عدول اتفاق افتاد یا نه افتاد، شک در این. آیا این عدوله اتفاق افتاد یا نه، شک در این جهته. لذا از هر همینه که باید فراغ جاری کنه، که همین خدمت اون بیشتر به چیز نزدیکه تا این دومی. باید فراغ اشتغال یا نمیده، شکی در مؤثر غرضه، شکی در مؤثر غرضه، مثلا یعنی من وضو صحیح گرفتم یا نه، این شکی در مؤثر غرضه. ولی خدمت ها اینه. خب ایشالله خیر و برکت باشه برای همه شما و دیگه هم اصول و هم فقه الحمدلله تمام شد و با این کیفیت و ما ایشالله میریم برای بعد از ماه رمضان. هم ما شما رو دعا میکنیم، هم شما ماه رمضان در پیشه. میدونید که اولین چیزی که در ماه رمضان شرط حضور، دانش آموز باید در ماه رمضان حضور بزنه. مثل اینه که دیگه روز اول تحصیلی وارد کلاس میشه میگه ببین من غایب نیستم، من عضو این کلاسم. لذا وقتی که رؤیت هلال که میکنه میگه با دیدن ما برگردد بگوید اللهم قد حضر شهر رمضان. اما اول دعاست دید مفاتیح خدایا ماه رمضان حاضر شد، حضور پیدا کرد. ما هم باید حواسمون باشه که ماه رمضان عید اولیای خداست، عید الله الاکبر. خبر دارید لذا خطابی که تو ماه رمضان هست یا یدلدین آمنوه، مفسرین و فقها گفتن که چرا خطاب گفته یا ای ولدین آمن. خب وقتی که انسان مستقیما پسرش صدا میزنه، یک کاری رو به دوشش میذاره، بهش میگه پسر جان، حالا ولی اینکه کار کشاورزی یک کار سنگینی بهش میده، ولی این پسر خستگیش از تنش میره، چراشون پدریشون مستقیم رو صدا زد الله اکبر. لذا حالا یا این در زیل تفسیر آیه شریفه در مجموع بیانه، در تنهیم هم آوردم، نفهمیدم این روایت یا نه، بعضی منتسب میکنن روایته چون من این زمین پیدا نگردم، همینجام گفتم نمیتونم، داره در روایت که چون هر کی هم نقل کرده از مجمع نقل کرده، میگه که لذت و ندا ازالت تعب و الانا، میگه لذت صدا زدن رنج و خستگی رو از انسان بر میداره. خیلی حرفه. لذا خدا هم شما رو میخواد صدا بزنه چون میدونه روزه خستگی داره، بالاخره گرسنگی همراه با فعالیت های روزمره سخته، ولی جوری صدا میزنه که خستگی از تنتون بره. اینجاست که آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضور زد به همه مسلمان ها، گفت حضور بزنید. ازاتون خطبه شعبانی فرمود قد اقبل الیکم شهر الله، قد اقبل الیکم. خیلی عجیبه، یعنی ماه رمضان نمیمیره، رفت آمدی داره، شما میرید، همه بید حضور بزنید، رو کرد به شما ماه رمضان، به شما رو آورد، کلاس درس برگزار شد، دانشگاه داد، بدین دانشگاه ثبت نام کنید، بی ثبت نام کنید، قد اقبل الیکم شهر الله به رحمت و البرکه، رحمت و شهر مبارک. ازا گفتن شهر رمضان را رمضان بگید جفاه، حتما بگید شهر رمضان و جفاه العظیم. اگر کسی بگه شهر، فقط بگه خالی رمضان، یه شهر برم با بگنه جفای. خب شهریه که بعد حضرت ادامه داده فرمود این شهر، شهریه که شما بس کرو به جوع کن و عتش کن، جوع و عتش یوم القیامه. فرمود ماه رمضان ما میخوایم شما رو به یاد تشنگی صحرای محشر بندازیم، گرسنگی صحرای محشر بندازیم. خیلی مهمه انسان به این عنوان بتواند خدمت رس کنم که فضای معنوی خودش رو تکمیل کنه. بذار هیچ وقت دعای افتتاح رو ترک نکنید. هر کجا رفتید ولی اینکه بعضی حالاتی نداشتن، خودتون به این حالات توجه کنید و از الان خودتون رو آماده کنید برای ماه رمضان. خدای نکرده مسئله عید، عید نوروز شما رو غافل نکنه، دید بازدیدها حجابی برای شما ایجاد نکنه. خب صله رحم هم که میرید به عنوان قصه غربت برید، اگر یک جایی میخوای صله رحم بری به عنوان افطار سوال بس کنیم. بیم ما افطار بیم، ما میگیم هم صله رحم باشه و هم افطار که بتونی ثواب افطاری هم بهش برسه. چه ثواب افطاری افضل مفابه از به افضل ثواب ها برسی. اونه هم دیگه که میخواید برید برای دید بازدید یا توانش هست افطاری بدید، سحری برید، زمان زمان خیلی خوبیه. شما در عید نوروزهای دیگه نهار و شام و اینا که میخوری ثوابی نبود، ولی این عید نوروز خوبیش اینه که یملا الله و حتی یندل و اهلی کل مصاب رمضان. حاضر شهر رمضان همه ثواباش میاد، این لیالیه و ایامه، صافا یک تعظیم عظیمیه برای ماه مبارک رمضان که اگه بخوام تعبیرهای ماه رمضان را عرض کنم طولانی میشه. این تعبیراتش خیلی جالبه. مردم را آماده کنید، حتما مردم را آماده کنید با یک حالاتی از قبل، خودتونم به این حالات وارد بشید و جدی بگیرید این ماه را. اقبل علیکم شهر الله. حالا شب تا درس اخلاق ممکنه که وارد بشم، مردم آماده بشن تو این قسمت، این مقدار برای اینکه دل ما از این زنگار 11 ماه خارج بشه، بتونیم این شهر رو شهر الله میهمانی خدا رو خوب درک کنیم، بتونیم رو سفرهش بشینیم و پاک بشیم. فلالله و لا ولکم ان شاء الله. السلام.